بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در ثمره دوم بود، گفتیم شمول حکم قائلین را یا توقف دارد بر اینکه خطاب عام باشه و یا در اثبات اشتراک بین موجود و غائب. در باب اشتراک گفتیم سه چیز لازم است و اشتراک مکلفین در حکم ثابت بشه. یک، اصل دلیل اشتراک. دلیل اشتراک دلیل میخوام. معلوم شد که هم اجماع داریم بر اشتراک، هم ضرورت دین هست و هم روایات. پس از نظر دلیل مشکلی نیست. مقدمه دوم این بود که ظاهر خطابات شایع قرآن چه روایات برای معدومین و قائلین حجت باشد، کما اینکه برای مشافهین حجت است. اینم گفتیم مسلم است. ثمره اول که رد شد، با رد به ثمره اول این مقدمه ثابت شد. ثمره اول میخواست بگه که ظاهر خطابات اگر عام باشن، خطابات شامل معدومین هم هست و الا اختصاص به مشافهین دارد. این ثمره رد شد. نه، حجیت ظهور اختصاص به مشافهین ندارد، عام. پس با رد این ثمره مقدمه دوم هم تمام شد. ظهور برای قائلین هم حجت، ولو مقصود الالحام هست. مقدمه سوم که مهم بود، اتحاد دستین بود. معدوم و قائل با موجودی که اهل یک صنف باشن در حکم اون موجود مشترک است. موجودی در زمان خطاب اگر مسافر بودن حکمشون قصر است. این قصر نماز برای اون قائلی ثابت میشه، اونم مسافر باشه. الا اگر مسافر نباشه، وجوب قصر بر او ثابت نمیشه، اتحاد صنفی نداره. پس این سه اگر بود، اشتراک در حکم ثابت میشه. اول دلیل بر اشتراک، دوم حجیت ظواهر آیات و روایات برای معدومین، سوم اتحاد در صنف. بعد معلوم شد که اون اول و دوم بلا اشکال ثابته. دلیل بر اشتراک قطعا هست، هم اجماع بود، هم ضرورت، هم اخطار. حجیت ظاهرم برای همه قطعا هست با بیانی که بیان شد، که گفتیم حجیت ظاهر اختصاص به مشافهین ندارد. میمانم اون مقبله سوم، اگر در جای ما شک کردیم در اشتراط در حکم، منشأ شک ما شک در اون مقدمه سومه، چون اول و دوم قطعا ثابته. یعنی شک در این اتحاد صنفی هست یا نیست، در هر جا شک در اشتراک کردیم منشأش شک در همین مقدمه سومه. آیا این مورد اتحاد صنفی دارد با موجودین زمان پیغمبر یا نه؟ اون وقت مرحوم آخون میفرمایند که هر جا اتحاد صنفی بود اشتراک ثابت میشه و الا اشتراک ثابت نخواهد شد. وقت در جلد دوم هم دوم کفایه صفحه 325 در مبحث تنبیهات استصحاب، در تنبیه ششم که موضوعش اینه که استصحاب در احکام شرایع سابقه جاری می شود یا نمی شود، در این تنبیه مرحوم آخون به اینجا می رسند، می فرمایند که ضرورت ان قضیت الاشتراک، بعضی از راه اشتراک میخوان بگن استصحاب در شرایع سابق هم ثابت میشه. میفرماین قضیت الاشتراک لیست الا ان الاستصحاب حکم کل من کان علا یقینن فشد، کل من کان علا یقینن فشد. استصحاب مال این شخصه، کان یقین علا فشد، استصحاب مال اینه. لا انه حکم الکل ولو من لم یکن کذالک بلا شکن. می فرمایند که این شرایع سابقه برای کسی که اون شریعت رو درک کرده بود حکم ثابت بود، برای معدوم هم میگیم ثابته. مرحوم آخون میگن برای معدوم ثابته در وقتی که اشتراک در صرف داشته باشه، یعنی استصحاب در شرایع سابقه برای کی حجت بود؟ برای چه صنفی؟ برای من کان علا یقینن فشک، برای او حجت بود نه برای هر کسی. شریعت ما هم هر کس داخل در این عنوان بود که کان علا یقین فشک استصحاب براش حجته، اگر نبید نیست. پس اتحاد صنفی لازمه تا استصحاب درباره جاری بشه. پس استصحاب در شرایع سابقه جاری هست، اما برای کسی که اتحاد صنفی داشته باشه یه در موضوع من کان علی یقین فشر که موضوع استصحابه اشتراک داشته باشه. پس معلوم شد که اشتراک در حکم در جایی است که در موضوع شریک باشه. وقت بعد مرحوم آخون در ما نحن فی جلد اول کفایه صفحه 360 بر این ثمره دوم اشکال میکنه. ثمره دوم این بود که حکم خطابات اگر عام بود شامل معدومین هم شد و این دلیل اطلاق داشت، خب به حکم اشتراک میدیم معدومین هم حکمشون همینه، و اگر اطلاق نداشت و مخصوص همون موجودین بود، حکم موجودین برای معدومی ثابت نمیشه. پس باید اون خطاب اطلاق داشته باشد تا با اطلاق اون به زمینه اون دو مقدمه اول دلیل اشتراک و حجیت ظهور اشتراک ثابت بشه. وقت مرحوم آخوند به این حرف اشکال میکنم یه برای تقوی مقصد مقدار اشکالم داره که آقانم تقریبا نوعا بیان میکنم، یعنی اصل این ثمره هر که بیان کرده تا این پیچیده هم هست. عبارت تقوی در اشکال بر این ثمره اینه که فرمایان ولا یظهر علیک، ولا یظهر علیک انه یمکن اثبات الاتحاد و عدم دخل ماکان البالغ و عدم دخل ما کان البالغ البالغ الان فاقدن له، مما کان المشافهون واجبین الله، به اطلاق الخطاب الیهم من دون تغییر بهین. بعد مرحوم آخون ادامه میدن تا میرسن به اینجا صفحه بعد و معهون کان الحکم یا اما غیر المشافهین ولو قيل باختصاص الخطابات بهم خلاصه فرموشن اینه که ولو اینکه خطابات عام نباشد، شامل معدومین و قاعدین هم بشود، ما از یه راه آخری می توانیم اتحاد سنتی رو اثبات کنیم. و اون طریق آخر اطلاق همون خطابی است که مخاطبش مشافهین بوده، و همون جمله ای که پیغمبر با مشافهین سخن می گفت اگر اطلاق داشته باشد. با اطلاق همون کلام پیامبر ما اثبات میکنیم اتحاد سنتی را. به این بیان که مشافهین همون مخاطبین رسول الله هستند، متصف به یک صفتی هستند و دارای یک خصوصیتی هستند که غایبین و معدومین فاقد اونها هست. بلا تردید، و اون صفت یا اون خصوصیت، اون خصوصیت حضور غایب مشافهین هست. مشافهین حاضر در مجلس خطاب بودن، اما معدومین و غائبین که حاضر نبودن. خب چون مشافهین حاضر بودن و معدومین و غائبین حاضر نبودن، پس ممکنه اتحاد سنتی نباشه. دخلا اون مکلف حاضر بود، ما با شما مکلف غائبه، مثل مسافر حاضر میمانن. پس باید اتحاد سنتی رو از یک راهی ثابت کنیم. وقت مرحوم آخون از اطلاق همون کلام معصوم به مشافهین اتحاد را ثابت می کنند. به این بیان مثلا وقت فرمود لله علی الناس حج البیت، خطاب به مشافهین بود. مقید نفرمود که لله علی الناس برای مستقیی که حاضر باشد، به طور اطلاق فرمود. از اطلاق این کلام میفهمیم که اون خصوصیت حضور که در مشافه هست و در غائب نیست، او داخل در حکم نیست. یعنی چه باشد چه نباشد، حکم مستقی حج وجوب حج. خب با این اطلاق وقتی اثبات کردیم که اون خصوصیت دخیل نیست، پس قهرم قائل با حاضر اتحاد سنتی دارد. una مصطفیه من مصطفیه فرق ما فقط این بود، اون حاضر بود من حاضر نیستم، حضورم که با اطلاق نفی شد. پس نتیجه این شد که اتحاد صنفی ثابت شد. پس برای اثبات اتحاد در صنف نیاز به اطلاق خود اون خطابی که متضمن حکم است نداریم. چی باشد چه باشد فرق نمیکنه، از همون اطلاقی که مخاطب مشافه هست از همون اطلاق میفهمیم. این خصوصیت دخیل نیست، ولی اگر دخیل بود میفرمود لله علی الناس حج البیت للحاضر المستقیم. از این که مقید به حضور نکرد معلوم میشه حضور داخلی نیست، پس اتحاد صنفی هست. بفرمایید. یعنی چه از طریق اطلاع می کنید که مطلب
نه؟ یکی بگید انفام مشترک از بین حاضر و حائل یا معدوم عبارت نفعی از اطلاع دیگه. آیا انفام مطلق است برای همه است یا برای حاضری است؟ از طریق اطلاع می خواهم اطلاع رو ثابت کنید، از طریق اطلاع می خواهم اشتراک ثابت کنید.
خب نه، یک مرتبه اطلاق است که دلیلی که متضمن حکم هست اون این اطلاق است. از اطلاق اون دلیل ما میخوایم بگیم که حکم همه قوانین شامل میشه. اگر این اطلاق بود میگیم حکم عام، اگر نبود نیست. یک مرتبه اون اطلاقی که مخصوص خود مشافه هست، یعنی مشافه مقید این قید نشد. از این که خود مشافه مقید این قید نشد، چون اون اطلاق حکمی باشد چه نباشه، از این میخواییم استفاده کنیم. مرحوم آخون از این میخواییم استفاده کنیم.
اطلاقی که افاده اشتراک
کند از لله علم ناس استفاده می شود یا نمی شود؟ دنبال این میگه اگر استفاده شد دیگه اختتابات مال همه است، استفاده نشد دیگه مال ادنی خاصی رو. ببینیم اون اطلاقی که مال حکومه است، او دارمدار حکومه. تا هر جا حکومه رفت اون اطلاق دنبالش است یا به عکس، اون دارمدار حکومه. اگر حکم بود اون اطلاق هم هست، نبود نیست. اما این اطلاقی که مربوط به خود مشافیه کاری اصلا به حکم نداره. چه اطلاق حکمی باشد چه نباشه، ما میگیم که این اطلاق اینجا هست. اون اطلاق مربوط به حکم بود، دارمدار حکم بود. اون اطلاق میگیم نیست. وقتی که اون اطلاق نبود، یعنی از حیث حکم، حکم ما مختص به همون مشافیه. اینه معناش. اطلاق حکمی اگر نبود معنیش چه که حکم مختص به همین مشافهینه. معلوم شد؟ بعد مرحوم آخون بگن ولو اطلاق حکمی نیست، اما یک اطلاق نسبت به اون خصوصیت خود مشافه ما داریم که مقید به قید حضور نشد. از این که مقید به این قید نشد و از این جهت اطلاق داره، از این اطلاق ما میفهمیم. از مرحوم آخون اینه و دقیقه بفرمیم از با فرمویشون فرمویش درستی بود ولی دقیق شنیم. اون اطلاق تابع حکمه، اون فرض که نیست. مرحوم آخوند بگه از این که مقید به خصوصیت مشافه نشده و اطلاق داره، از این اطلاق میفهمیم. حالا توضیح هم معلوم بشه. بعد این قول اشکال میکنم. اشکال این قول اینه که این قول که اشکال میکنه یه مقدار پیشیدگی کفایه همینجاست. عرض کنم که بعد از این اشکال جواب از این اشکال بعد مرحوم آخوند باز سر اصل مطلب میفرمان صفحه بعد که بعد میفرمایند که حکم مخصوص غیر مشافی نیست. بله اشکال اینه که خطاب نسبت به قائدین و معدومین، میگیم فرض نکن اطلاق ندارن، فرض این اطلاق استفاده کنیم. وقتی که حکم نبود اطلاق خطاب هم نیست، پس این خطاب نسبت به معدومین و غائبین اطلاق حکمی ندارد. اما این که شما فرمودید که اطلاقی که نسبت به مشافه هست از او استفاده می کنید، این قد میگه نسبت به مشافه هم اطلاقی نیست. چه این که اینی که خطاب نسبت به مشافه مقید به اون قید حضور نشد، نفرمود مستفی حاضر، از این که مقید نشد شما اطلاق میگیرید، عکس میکنید. ما میگیم جای تغییر نبوده اصلا، در واقع مقید هست، یا به تعبیر ثبوتاً مقید هست. و اینی که اثباتاً مقید نشد به خاطر اینه که تقریباً توضیح واضح بوده اصلا. این مشافه مقید به این قید هست، چون مقید به این قید هست از این جهت متکلم میگه به این قید مقیدش نکرد، چون مقید هست. مثل کسی که در مشهد هست میگیم آقا شما مثلا حکم دین یعنی زیر مرتبه حرم مشترم بشو، شما بگید این مقرد دقیق مشهد که نیست، به مخاطب تحصیل حاصل بوده هستن، چون خود مخاطب در شهر مشهد هست مقید نشد روزی یک مرتبه رو حرم، بلاد در تهران باشه که قید نمیاد، حد چون خود این شخص در شهر مشهد بوده مثل که مقید شده، خود تو که در مشهد هستی روزی یک مرتبه حرم مشرب شد. پس اگر مقید نشد به خاطر این قید قطعا هست، از این جهت مقید نشد. به تعبیر آخر ما قبول داریم که کلام نسبت به این خصوصیتی که در مشافه هست اطلاق مقید به این قید نشد، پس در مقام اثبات اطلاق هست. اما در واقع کلام مقیدن، اطلاق نیست. چرا؟ چون این خصوصیت در شخص مخاطب بوده، توضیح واضحات بوده که تو که این دای خصوصیت هستی این کار رو بکن، نیازی به این قید نبوده. پس واجب بودن مخاطب این قید را بی نیاز کرد متکلم را از این که کلام را مقید به این قید بکند، و حال این که در واقع نظرش همون قید هست. پس بنابراین اطلاق نسبت به خصوصیت مشابه در کار نیست. این اشکالی که بر مرحوم آخون شده معلوم شد یا نه؟ بله، حالا همین میگیم که اطلاق خطاب در مقام اسناد به خاطر اتکال متکلم است بر فصول این قید. خب این قید الان هست دیگه، نیازی به تغییر نیست، چون در واقع این قید در مخاطب هست، لذا متکلم کلام رو مطلق بیان کرد. ولی در واقع نظر متکلم همون مکلفیست که دارای این قید هست، همونش که عرض کردم، کسی که در مشهد هست میگه روزی یک مرتبه مشهد مشرف بشو، اگر نگفت تو که در مشهد هستی و توی روز یک مرتبه به خاطر اینکه توضیح واضح بوده، خب در اینجا هم این خصوصیتی که در مشافهین هست چون بوده کلام مقید دیگه نشد، با اینکه در واقع مقید هست، پس هر کس داره این خصوصیت باشه اطلاق براش هست، هر که نباشن نیست، و قائل معدوم چون داره این خصوصیت نیست پس اطلاق شاملش نخواهد بود. این قول قول تو که انشالله فردا سرم را بکنید. این قول تو در واقع عبارت آخریست بین اون اول کلام و وسط کلام مرحوم آخری کلام تیجید است. اللهم صلی علی محمد و آله.